هدي ما دو تا بحث دیگه در بحث مرام تکرار داریم. اتفاقا این دو تا بحث، اولا بحث مرام تکرار شأن نزولشونه نه اصل بحث. بفهم آیدات خواهم آجا. اولا مرام تکرار شأن نزولشونه نه تمام بحث و ملاک اصلی بحث. ثانیاً شأن نزول منحصری هم نیست برای این دوتا بحث. میشد در جاهای دیگه اصول هم به این دو بحث اشاره بشه. دو نکته‌ای که دارم عرض میکنم جواب به یه سری اشکالات به نحوه ورودیه که به این دوتا بحث میشه کرد. تأکید بس میکنم دوباره دوتا بحث دیگه مونده تو مرّب و تکرار که این دوتا بحث اولاً شأن نزولشون باب مرّب و تکراره نه ملاک اصلیشون. اینطور نیست که پیوسته و بایسته باشن به بحث مرّب و تکرار تو شناسنامشون مرّب. میشه جور دیگه هم وارد این دوتا شد. ثانیاً شأن نزول منحصری هم نیست براشون باب مرّب و تکرار. یعنی میشد باز به شکلهای دیگه وارد این دو وارد این دوتا مسئله شد با شأن نزولهای دیگه تو اصول. خب حالا میخواد فکر میکنم به همین جا فکر میکنم ارزش قصه رو دیگه دوستان اهتمام دارن، دیگه لازم نباشه اقوال مقابل بگم تا لمس کنن قصه ارزش رو. اما مراقب این ماجرا باشید، خواهید دید در آینده مقدار زیادی از مطالب پیرامون این دو بحثی که داریم عرض میکنیم و اشکالاتی که حول این قسمت از مطالب موجوده فقط به خاطر عدم التفات به یکی از این دو نکته است که عرض کرده. یعنی اگر فرض کنیم که مثلا یک کسی اشکال داشته باشه، خب مثلا آقای آخوند این بس لازم نبود تو مرّب و تکرار بیاد، باش من گفتم شأن نزولشه، شما بگید شأن نزول خوبی نیست، نباشه خود بحثی. یه نکته. نکته دوم، شأن نزول هم منحصر نیست به این باب، یعنی در جاهای دیگه هم میتونه بیاد و اثرگذار هم از تو جاهای دیگه. پس اگر کسی به جرم اینکه این بحث رفت مرو تکرار نداره حذفش کرد از اصول، منفعتی رو داره دست میده. اینم دو فکر میکنم کافی باشه دیگه. دیگه شما مراقب این نکته باشید در بحث خارج بسیار بسیار نافع این دو نکته ای که عرض کردم. الان نکته سوم، شأن نزول آقای آخوندم در آوردن این دو تا مطلب توی بحث مرّب و تکرار کلمات صاف اصول به عنوان یکی از قدما و بزرگان علم اصول، صاف اصول اینها را به زعم خودش مربوط کرده. آخوندم وارد مرّب و تکرار میشه میگه مربوط نیست، اما خود بحث رسیدگی میکنه. هم دو، یعنی اینم سه در واقع. حالا یکی از اون مباحث مسئله اینه که مصدر اصل کلام هست یا نیست. باز آخون چند جای دیگه این مطلب رو متذکر شده، این خاطر دوستان باشه. یکی تو اصل وضع و وضع حروف و وضع هیئات و وضع افعال بالمناسبه، یکی تو مشتق، یکی الان اینجا، جاهای دیگه هم خواهد آمد. یکی هم مسئله تعلق احکام به خارجه، تعلق احکام شرعی به خارج، که این مطلب اینجا میاد، تو مقدمات بحث زد میاد، تو مقدمات اجتماع امر و نهی میاد، تو مراتب و حکم هم اصالتا میاد. باز بسیار بحث موثری. تو قسمت اول حالا ببینیم آخر شأن نزول این که الان این که مصدر اصل کلام است یا نه، حالا شما ممکنه بگید اصلا بحث ادبیه، چه رفتی به اصول داره؟ حالا میبینیم اثرش رو میبینید. آخون شأن نزول و ورودش به این بحث این چنینه: کلامی است از صاحب فصول، جناب صاحب فصول این بحث را مبتنی کرده، بحث مر و تکرار را، یعنی بحث فعلیمون رو مبتنی کرده بر این که بسم الله الرحمن الرحیم، چون ادبا فرض گرفتن که مصدری که مجرد از لام الف و لام و تنوینه فقط دلالت بر ماهیت لیسیده و ماهیت به ماهیت داره و هیچ قید دیگری با این ماهیت ملحوظ نیست، هیچ قیدی، حالا دو قید مفروض در مقام مره و تکراره، اینها هم مفروض، بله اینها هم در مصدر مأخوذ نیستن، و چون مصدر اصل کلامه پس در افعال انشائی هم ماده همون مصدره به علاوه یک هیئتی، و از آنجا که متفقون علیه اندل ادباه که مصدر وقتی مجرد از لام و تنوینه فقط ماهیت لیسیده است و مره و تکرار و هیچ قید دیگری درش نیست، اینجا هم مصدر ما مجرد از لام و تنوینه چون در قالب هیئت داره ریخته میشه، پس اینجا هم فقط ماهیت لیسیده است و مره و تکرار درش نیست، پس انحصر النزاع در این که آیا در هیئت ماده مره هست یا تکرار، دیگه کاری به ماده نداری، بحث منوط به اهمیت نسبت به ماده و هیئت نیست، بحث مختص به هیئت. آقای آخوندم دو تا نکته میگه. نکته اول، علا فرض صحه بحث اهم از هیئت و ماده است، علا فرض این که مصدر مجرد از الف و لام لا يدل الا على الماهیت لیسیده و ماهیت من حیثیه، علا فرض این که این مطلب درست باشه باز بحث ما اهم. چرا وارد نکته دوم میشه؟ چون کی گفته که مصدر اصل کلام و کی گفته که مصدر در هیئت ریخته میشه؟ خب ظاهر عبارت تمسک فصول به یه اجماعه، یعنی قیاس اینطوریه، چون اجماع داریم مصدر اصل کلام است یک، و مصدر مجرد از لام و تنوین ماهیت لیسیده است دو، و اصل کلام وقتی در قالب حیات ریخته میشه مجرد از لام و تنوین سه، پس مصدری که در قالب هیئت ریخته شده فقط ماهیت لیسیده است چهار، پس بحث انحصره در هیئت پنج. اینو گفته آقای آخوندم، میگه آقا سلمنا و آمنا که مصدر مجرد از لام و تنوین، اینم قبول کنیم، اما بحث ما اهمه. چرا اهمه؟ چون کی گفته که مصدر الان در قالب هیئت ریخته میشه؟ این اتفاق که مصدر اهل اصل کلام باطل، خب این مطلب دو جور قابل تقریره، یا بگیم دو جور در عبارت آخوند اومده. یه تقریر همون تقریر ادبی که شما یادتونه، نه ماهیت لیسیده برای مصدر، ماهیت ماده فعل ماهیت لیسیده باشه، بله اگر کسی بتونه اثبات کنه ماده ماهیت لیسیده تو ماده خوابیده فقط و این اجماعی و اتفاقی و بدیهی به محل اختلاف نیست، بحث منحصر میشه به هیئت. حالا من عرض نکردم، فعلا الان دارم یکم عبارت آخوند دقیق میکنم، سه نکته ابتدا گفتم، حالا با اون زاویه دید سه نکته دارم وارد این قصه میشم، میخوام به اینجا برسم الان.
یعنی شما دلیلش
رو میگی؟ الان عرض میکنم اگر الان چون دوستانم یه عده زیادی تشریف نداشتن و بحث من مبتنی بر سه نکته است، دوباره یادآوری میکنم اون سه نکته ابتدایی رو دوباره. الان میگم، یکم با من بیاید، فقط الان برمیگردم دوباره. پس آقا چی شد؟ دوباره ببینید، جناب فصول استدلالی کرده، بحث رو منحصر به هیئت کرده، استدلال رو گفتیم تمام، آخوند میگه فرض کنیم سلمنا که مصدر محرای از لام و تنوین ماهیت لیسیده میده سلم. اما کی گفته که بحث ما مختصه؟ شما باید اثبات کنید که آنچه که در ماده فعل ریخته شده همون ماهیت لیسیده است، یعنی همون مصدر است. لا نلتزم. چرا لا نلتزم؟ حالا از اینجا دوباره دو شاخه. بعضی کلام آخوند رو بردن در قوه و بحث ادبی سابق که همه همش یادمونه که بین کوفیین و بصریین اختلاف بود که اصل کلام فعل ماضیه یا مصدر. آخوند میگه اجماعی نیست که مصدر اصل کلام. یعنی چی اجماعی نیست؟ یه احتمالش اینه، یعنی قول مقابلی کوفیین داشتن که اصل کلام فعل ماضی. یه تقدیر از اجار احتمال بتر است. یه تقریر. تقریر دو که اینو میخوام از عبارت آخوند باید تلاشی در بیاریم ها، به قرینه سایر عبارت هایی که یادآوری کردم و آخوند در وضع حروف و حیات گفت در مشتق هم گفت. حتی اگر مصدر اصل کلام باشه و مصدر در معرای از لام و نون و تنوین دراز بر ماهیت لیسیده کنه، باز لا یثبت مدعا را، چون مدعا اینه ماده ای که در قالب فعل این چنینه، نه مصدر میتونه در قالب فعل قرار بگیره نه فعل ماضی. پس آنچه که در قالب هیئت فعل قرار میگیره باید بحث بشه روش که چیست. عاشق مرتضی برای همین من ورودم و با فرض اون مبنا گرفتم. یعنی حتی سلمنا و آمنا که مصدری مجرد از لام تنوین دلالت بر ماهیت لیسیده داره، اما آنچه که در قالب فعل ریخته میشه مصدر نیست قطعاً، چون قالب مصدریتش داره شکسته میشه. خب پس به این دو طریق چهار بعد ببینیم عبارت آخوند کدومش رو راه میده، چون دو تا مطلب درسته ها. دوباره استدلالا رو بگید با هم دیگه. صاحب فصول میگه که آقا لیست کنیم، سه تا استدلال شد، دو تا موافق هم، دو تقریر در جواب، یه تقریر صاف اصول. صاف اصول میگه که یک، مصدر مجرد از لام و مجرد از ادوات داله بر ماهیت لیسیده است. دو، این مصدر اصل کلامه. سه، این همونیه که در ماده حیات و فعل داره ریخته میشه و در جایی که در ماده هیئت و فعل میاد دیگه لام و تنوین نداره،
غیر از مگه مقدمه دومه
توضیح اضافش توضیحی. حالا باید ببینید توضیحی یا احترازی. اما قطعا یه معلوم جدید در عالم اثبات اضافه میکنه به ما فعلا. یعنی ممکنه کسی از قال جمله که مصدر اصل کلامه اینو نفهمه، کما که الان آخوند احتمال دیگه میخواد بده رو. خب حالا که اینطور شد، پس مصدری که اصل کلامه و مصدری که در قالب فعل ریخته شده که مجرد از لام و نونه و دلالت بر ماهیت لیسیده میکنه، این اجماعی است، این اجماعی است، پس نزاع فقط بر هیئت فعل باید استوار بشه که مرده یا تکرار. حالا یه طریق صاف اصول. حالا بریم تو جواب. لا نسلم که اجماعیه که مصدر اصل کلامه. یکی از این مقدمات خراب بشه قصه خراب بشه. مقدمات سه چهار تا مقدمه بود، آخوند اشکال میکنه. لا نسلم که مصدر اصل کلام. تمام؟ ازا جاهل احتمال بتل الاستدلال. چرا لا نسلم؟ چون ممکن مختارمونم باشه، اما بعضی آمدن اجماع رو خراب کردن گفتن فعل اصل کلام. حالا فعلا تقریبا
یه تقریر
تقریر یه اولی تقریر کدوم مقدمه رو خراب کرد؟ اصل کلام بودن مصدر. یه تقریر دیگه ای لا نسل جانم
این دستگاه ها روشن نشده که اصلا نمیم سر چی بحث میکنم.
بگی چرا روشن نشده؟
ما مثلا یه هیئتی یه شما مثلا یه امری پیش روی ما هست با هیئتش مثلا اکتبر درسته؟ شما میخواید بفرمایید که ماده این اکتبر محل بحث نیست یا این که خارج از این ماده یعنی ماده امر که ما خودمون خود میفصلی داره؟
نه 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 ماده اکتبر.
خب اگه ماده اکتبر من آیا میتونم بیام خود کتابت مجرد از هیچی سریع بس کنم بیام خود کتابت بعد مرده و
فکرات آخون میگه همینطور داریم بحث میکنیم صاف فصول هم گفته این بحث غلط.
خب مگه این نداخل اکتبر باید همیشه این منظم اون قرائن امر دیگه
اون میشه حرف بعدی آجاقا رفتی جلو او بعدن اون یه مبنا دیگه است.
یعنی انتظاری که بحث نمیکنیم
چرا چرا حالا حالا آجاقا فعلا بذار با این آقایون آقای کمالی اگر او راه رفتیم میدونم ببینید اگه او راه رفتیم یعنی شما میشید یه بله ملا صدر یه جاهایی داره در مورد شیخ اشرا به شیخ اشرا میگه از شیخ المتعصب الالهی میگه این دیگه کوتاه نمیاد بعد میگه حالا آقای شیخ اشرا ما داریم با اینا تو این مرحله حرف میزنیم حالا اینجا باید به شما بگیم از شیخ المتعصب الالهی این که ما بریم همه رو بریزیم و هم از قدر متیقن دوال استفاده کنیم و جامعه بین دوال اوشی مبنا دیگه اصلا ای آقایی تو فضا نیستن الان نه صاف فصول نه آخون نه کسانی که الان دارن کلام آخون رو تفسیر میکنن و بهش اشکال میکنن الان من میخوام پله ها رو بچینم فعلا با مبنا خودشون برم جلو برم جلو شاید به اونجا برسم آخرش مثل بحث قبلی بود که در مورد قرینیت مسئله وقوع بعد الحذف بحث کردیم حالا میرسیم به اون از بحث بیرون نریم فقط این اشکال رو جواب دادن خدا آقای خود ادبا سکاکی اول بار جواب داده اینو الان تو تقریر آخون میرسم بهش الان تو تقریر آخون میرسم بهش پس آقا من یه استدلال فصول بود تمام شد یه تقریر اشکال به فصول گرفتیم این کدوم مقدمه رو متزلزل کرد اصل کلام بودن حالا یه تقریر دیگه اصل کلام مقدمه دوم حرف من بود تقریر دیگه مقدمه دومی اصل کلام بودن خراب نمیکنه مقدمه سوم خراب میکنه کی گفته که مصدر در فعل قرار گرفته در قالب فعل قرار گرفته خب حالا ما باید ببینیم عبارت آخون کدومی که این دو تا رو میگه به نظر ما من دارم خلاصه میکنم که جمع بشه به نظر ما یه لحظه آقای قدوس هم همین اول گفت به نظر ما آخون داره این سومیه رو میگه یعنی این مقدمه سوم اشکال داره آخون داره میگه چی گفته که مصدر در قالب فعل قرار میگیره اما روش بیان آخوند اینه آخون میگه که ما به فصول جواب میدیم که مقدمه سوم مخدوشه یک دو اصلا معنای این که اونا گفتن اصل کلامه اینه نه اون چیزی که شما فهمیدید یعنی اون چیزی که از نزاع مشهور شما متوجه شدید پس روش گفتار آخون فرق کرده آخون داره دو و سه رو یکی میکنه اما زوم بحث رو سه قرار میده نه رو دو ما قبول داریم که مصدر اصل کلامه به تقریر کم از اصل کلام بودن به تقریر کم از این که مصدر اصل کلام است که حالا میگیم تقریرتون چیه اما او تقریر هیچ افاده ای برای ما نداره ولش کنید او میشه یه بحث تاریخی یا یه بحث تاریخ زبانشناسی یا بحث عدیم الفائده تو زبانشناسی ولش کنید اون چه که ثمر داره برای ما اینه که معلوم کنیم اصل کلام به معنای این که در قالب همه حیات شرکت کند
حالا چه به این معنا بگید اصل کلام چه نگید، ما اینو میخواییم، این از سر نیست. پس اصلا قصه مصدر اصل کلام بودن به تقریر کم یا اصل کلام نبودنش هیچ ربطی به بحث فعلی ما نداره، چون بحث ما سر ماده ایست که تو حیات ریخته میشه. و حالا از اینجا میریم جلوتر که انا آخون مفروض میگیره که این اجماعیه که مصدر نیست، فعلا نیست. یعنی پس اصلا این قصه فعلی ما ربطی به دعوای بصریین و کوفیین نداره. خب همینجا برداریم به اشکال ما به فصول چیه؟ آقای فصول شما چرا اون بحث و مبدع تصدیقیه یه بحث فعلی قرار دادی؟ خب از اینجا حالا یه از یه زاویه دیگه بحث ببینیم. خواهد عبارت این رو بخونیم تا اون نکته پایانی رو عرض کنم.
نه
هیچ کدومشون قبول نداره، لذا دارن ماده رو جدا هیئت رو جدا رسیدگی میکنن.
آخه که الان داره میگه آقا فقط ما روی هیئت بحث میکنیم، یعنی ماده
نه یعنی ماده مثل بحث دیروز تشنه داشتی، چون این که ماده جدا محل بحثه، هیئت هم جدا محل بحثه. ما اول با البرز اصول فقه اومدیم، با همه ادبیات البرز اصول فقه جدا، هیئت هم جدا. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت اینجا رو ببینیم رفقا. ثم لا یذهب علیک. بحثی رو که دیروزم داشتیم باز کم ارزش نبینید ها. این که ما مسئله اون قاعده اتم یوجد و وجود فرد واحد را تتمه در واقع دلالت صیغه قرار بدیم یا ندیم، و اون جوابی که از آخون نقل، یعنی دفاعی که از آخون کردیم، به نظر ما باز خیلی از اشکالاتی که حول قصه است رو برطرف میکنه. مقدار از کلمات مرحوم سعد رضوان الله تعالی علیه، مقدار از حرفایی که آقایون تو درس خارج زدن، مقدار اشکالاتی که حتی حضرت امام با آخون گرفته، به نظر ما منتفیه با این دفاع. ثم لا یذهب علیک ان الاتفاق علی ان المصدر المجرد عن اللام و التنوین لا يدل الا على الماهيه الا ما حكاه سكاكي. یعنی چی؟ حكا این قول یا حكا اتفاق را، ظاهرا حکایت اتفاق. خب این مبنا لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئه فقط كما في الفصول. نزاع از ماده دیگه بره بیرون فقط رو هیئت باشه. خوب دقت کنید عبارتو رفقا، عنایت کنید. فانه این ملازمه ایجاد کردن بین این مقدمه و نتیجه از فصول، این ملازمه قفلتون و ذهولون، این قفلت کردن از یه چیز دیگه ایه. چی؟ ان کون المصدر کذالک، حتی اگه قبول کنیم مصدر اصل کلامه، لا یوجف الاتفاق علا ان مادت سیقه لا تدلو الا علا ماهیه. این که ماده سیقه دلالت نمی کند مگر بر ماهیت را، میگه از اون ملازمه این ملازمه به دست نمیاد. یعنی چی؟ یعنی اون ملازمه فوقانی مبتنی بر این مسئله است که مصدر اصل کلام است یا نه. حرف ما سر اینه که ماده سیقه بر چی دلالت می کنه، بر چی دلالت نمی کنه. او متباینه با این، ربطی به این نداره.
ماده سیقه میفرمایید تخیلون جزء اون
جانم
تخیلش
حاج آقا. فعلا آی کمالی نریم اون فضا.
شما مطلق منظور
فعلا مبهم نگم، مطلق بگم مبهم. به او جهت هنوز اصلا لحاظ نکردیم اون رو.
پس چه فرقی،
هنوز ذهن ما دقیق نشده.
این ماده چه فرقی میکنه با
اون
مصدر؟
اگر فرضیه رو نسته آخون خودش تقریر میکنه. بله فهمیدم، تقریر میکنه آخون، الان تقریر میکنه. پس آقا دوباره معلوم شد اتکای آخون چی شد؟ اینکه آنچه که در ماده حیات و ماده سیاق ریخته میشه چیست؟ نه اینکه مصدر اصل کلام است یا اصل کلام نیست. پس چرا قصی اصل کلام متعرض شدیم؟ تقصیر فصول بود. یعنی ما اینجا داریم یه درس خارجی برقرار میکنیم، میگیم آقای فصول شما نباید اون قصه را با این قصه مخلوط میکردید، ممزوج میکردید. بحث فعلی ما سر این است که چی چیزی در قالب هیئت ریخته شده، نه سر این است که مصدر اصل کلام است یا اصل کلام نیست. ببینید دو تا قضیه شرطیه داره کنار هم قرار داده میشه. اگر مصدر اصل کلام است پس نزاع اختصاص به هیئت دارد. این قضیه شرطیه رو فصول چجور اثبات کرد؟ دو سه تا مقدمه آورد. مصدر اصل کلام است، اصل کلام در هیئات ریخته شده است الی آخر. آخوند میگه اجازه بده، اینا دو تا حرفه. اگر مصدر اصل کلام است، مصدر دلالت بر ماهیت لیسید میکنه، تمام بذار کنار. حالا آنچه که در قالب هیئت ریخته شده چیست؟ علامت سوال. استاد آف، حالا میخوایم ببینیم. آخون میگه نه، منظورشون یه چی دیگه بوده، نه این معنا. لذا اون نزاع هیئت و نزاع فعل ماضی و مصدر ربطی به اینجا به این سؤال ما نداره. اشتباه کردید، دو تا رو به هم پیوند زدید. این دو تا رو به هم پیوند زدید، بعد گفتید چقدر خودما حرف سخیفی زدن، چون بدیهیه که فعل ماضی اصل کلام به معنای که در قالب سایر افعال ریخته بشه نیست، بدیهیه. پس چه حرف علکیه؟ پس حرف کوفین حرف علکی بوده. میگه نه، اصلا صورت مسئله دعوای بین فعل ماضی و مصدر این صورت مسئله نبوده. و حالا صورت مسئلهش تعریف میکنیم. اصل کلام یعنی او دعوا، او دعوا مثلا این نیست، یه چی دیگه است. چیه؟ اینه که ببینیم اولین چیزی که وضع شد چی بوده. اول با فعل ماضی خلق الله کار کردن بعد به مصدر رسیدن، یا اول با مصدر کار کردن بعد به فعل ماضی رسیدن؟ این دعوا بوده. درست یا غلطش هم کار نداره، اما رفتی به اینجا نداره. لذا گفتم یا او بس یه بحث تاریخیه، یا یه بحث زبانشناسی تاریخیه، یا بحث زبانشناسی اما عدیم الفائده است. چه در ما میخوره؟ حالا کدوم با اول بوده؟ باشه، جهت ما رو تغییر نمیده. ضرورت ان المصدر ليست ماده لسائر المشتقات، مصدر ماده سائر مشتقات نیست، این بدیهی ضرورت است. بله بله، هو صيغه مثلها بدیهی. آقای کمالی گفتم جواب آخون میده. آخون میگه بابا مبهم حرف بزن، من تقید به هیئت و اینا نمیفهمم، همین قدر رو فقط بفهمم کفایت میکنه الان که قالبش شکسته شد. همین که اومد تو افعال قالبش شکسته شد، نمیگم این قصه رو تمام میکنه، اما همینقدر کافیه که فصول متوجه بشه اصل کلام بوده ربطی به این سوال نداره. همینقدر رو میخوایم اثبات کنیم. همین مبهمه که همین مبهمه رد حرف فصول هست، ولو قصه ادامه داره. من نمیخوام بگم قصه ادامه نداره. من رفقا اینطور که دارم توضیح میدم عبارت رو، واقعا جزم خودم هم همینه، صاف کفایی برای خودش تا آخر قصه حله وقتی داره اینطور حرف میزنه، لیکن مقداریشو الان در مقابل فصول میگه. این عقل عملی یک مؤلف و مدرس بزرگه. او میگه من وقتی دارم برای شاگردان میگم، مطلب جدیدم دارم میگم، داعی ندارم الان بگم همه شو از صفر تا صد همین الان بگم. اون مقدارش که اینجا نیازه اینجا میگم، مقدار دیگه جای دیگه میگم، مقدار دیگه جای میگه میگم، به اندازه‌ای که نیازه. چون ای باب این نیست که من بگم اول تا آخر این رو کامل بگم. من فعلا در جواب به فصولم به اندازه اصل موضوعی که جواب فصول بده اکتفا میکنه. شاهدش هم اینه که عبارتهای آخون تو باب مشتق و عبارتهای آخون تو وضع حروف نشان دهنده اینه. اونا رو بذارید کنار، این عبارتها نشون میده آخون یه چیز رو، یه خطی رو برای خودش تصویر کرده، رو خطه داره حرکت میکنه. ما این موبایل ندکم روشن خاموشش کار نمیکنه، زنگ گذاشتیم توش هر وقت خاموش میشه خودش سر این زنگا روشن میشه. این هم از بالاخره حالا همین رو داره میگه. بل هو صيغتون مثلها، مصدر هم یه صيغه هیئت داره، قالب داره. کیفه و قد عرفت فی باب المشتق، من اونجا هم براتون گفتم مباینت المصدر و سایر المشتقات حتی به عسبل ماشاءالله. نه اینکه فقط هیئت داره، هیئتش هم لتزئین نیست، فقط هیئتش هم مفیده. معناست. حاجون خیلی یه بار جلوتر از وضع مرکباته. آخون حواسش به همه مبانی گذشته است. فکیف به معناه یکون مادت الحیات لسائر الحیات، چجوری بخواد با حفظ اون معنای هیئت خودش و مادی خودش و قالب بندی که خودش داره ورداریم بیاریمش تو فعل ماضی بریزیمش؟ معنا نداره. فعلیه یمکن دعوا اعتبار المرعه تکرار. فعلیه بنابر این مبنا که چی آقا؟ سلمنا و آمنا که مصدر اصلون للکلام علا ما ذهب الیه سکاکی فرضم که اتفاقی، حالا بعدا میگیم اتفاقی هم نیست، کوفی این قول مخالف داره تو خود او دعواه، اما قبل این که من وارد او دعوا بشم سلمنا و آمنا اجماع داریم، ربطی به قصه ما نداره. چرا ربطی به قصه ما نداره؟ چون قصه ما اینه که چه چیزی در فعل ریخته شده، نه چه چیزی اصل کلام است. و بینهما بونان بعید. با این توضیح یوم که دعوا ادعای درستیه، اعتبار المره ابد تکرار، اعتبار المره ابد تکرار فی ماده الحیات، ولو اجماع هم داشته باشیم که توی مصدر اخذ نشده، اما دعوا مثلا ماده که در حیات ریخته میشه جان و جواب کما لا یخفا، واضح هم از اینی که داریم.
یعنی باید ریشه گاهی این مره در بیاد، چون ماده که فرض داریم که هیئت نداره، یعنی اون لغت خودش واضح توی اون لغت در بحر 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 بحر.
حالا این قلت هم حالا یک کسی به ما اشکال میکنه، ببین که نه با ای تازه با ای توضیح اشکال معنا میشه. حالا اشکال اینه، پس آقا حالا که اینطور شد به شما برامون بگو الان سوالتون رو، پس این معنا اصل کلامه یعنی چی؟ همه الان سوال چقدر داشتن به ذهن شما اومد؟ پس این که اینا گفتن اصل کلامه یعنی چی؟ خب همین بوده. آخون میگه نه، مصدر را غیر از ماده گرفت. بله.
خب پس چطور از این بسلت زمانی گیره که معتبر میکنی که تو ماده بس کنی که من را دیگر هست؟
به خاطر اینکه اشکال ای آقایی بود، میگفت چون ماده همون مصدره و اجماعیه که مصدر قیدی توش نیست، پس در ماده هم قیدی نیست. آخون میگه نه.
خب آخون که رفت تو دان کرد
هیچ هلا هیچ امکان بحث دارم
متوجه من را تکرار آرم بحث کنیم ببینیم آن که من را تکرار هست یا نه. بس. تو مصدر رو ماده میدونستن، وقتی اینا جدا شد تو ماده
خب هیچ احتمالش باقیه، احتمال سوال باقیه. شما داشتی به خاطر اجماع، به خاطر اتحاد ایجاد کردن بین مسئله ماده و مصدر و اجماع رو مصدر داشتی نزاع تو ماده منتفی می‌کردی. آخون غلط. حالا که غلط سوال و باقیه، هنوز ماده ی حیات میتونه دلالت بر مرعی یا تکرار کنه یا نه نمیدونی، باید سوال کنی. اما چیزی نداریم که بگه نه قطعا نمیشود، چیزی هم ندارم که بگه قطعا میشه، سوال باقیه. حالا این قلته آقا، پس دوباره تأکید میکنم آقای آخوند با چند مقدمه حرکت کرد. ببین من اولی طوری لیست کردم، گفتم صافوصول میگه یک، مصدر مجرد از لام و نون دلالت بر ماهیت لیسیده دارد. دو، مصدر اصل کلام است. سه، پس همان است که در قالب حیات ریخته شده است. چهار، پس در ما نحنافی تو ماده نمیشه بحث کرد. آخوندم سه رو اشکال کرد، کی گفته که پس همان است که در قالبه؟ حالا مستشکل سوالش اینه که آقا پس اصل کلامه یعنی چی؟ دو و سه یکی هست، دو و سه دوتا نیستن. لذا من از بیرون سه تا تقریر درست کردم برای شما، یه تقریر فصول، دو تا تقریر تو جواب فصول. گفتم آخوند کدومیو گفته؟ سومیو گفته، دومیو میخواد رد کنه، میگه دومی تقریر مناسبی نیست، چون تقریر دوم داشت میگه مقدمه ثانی باطله، اما سه و دو رو یکی کرده بود. آخوند میگه سه و دو یکی نیستن، دوتا. این که مصدر اصل کلام است یا نیست مسئلتون، این که آنچه که در قالب حیات ریخته میشه و چیست مسئلتون اخرى. حالا مصدر اصل کلام است به چه معناست حالا که شما بگید اینا دوتا مسئله؟ حالا آخون میخواد توضیح بده. این قلت فما معنا، پس معنای آنچه که گفته شد چیست؟ مشتهره من کون المصدر اصلا فی الکلام، پا او به چه معناه؟ حالا جواب، خب این جواب خودش معرکت الاراء تفسیرش ایدفه. اینا پهلوانی های آخون رضوان الله. حالا من جواب اول یکم نقاشی میکنم تو ذهنتون، اطلاعات قبلیتون رو میزنه خراب میکنه. شما رو به خدا ذره صبر کنید، فقط هول نشید. حالا میزنه همه چیه به هم میریزه تا بعد ببینیم چی کارش باید بکنیم. ظاهرا هم صحیحه حرفا. آقایونی که خارج بحث مشتق رو خوندن، آخرین نظریه امام سر ماده مصادر و ماده حیات به این عبارت آخوند برمیگرد، به همین پاراگراف. تازه به نظر ما این عبارت یه چی دیگه هم اضافه داره که او رو عرفی میکنه. اونجا یه بحث مفصلیه. بهترین کسانی که تحقیق کردن امام های خویی هم رضوان الله تعالی علیه ما هم یک. خیلی هم به اونجا که میرسن که لا فائده تفی ولش کن. این دوتا نکته اول بحث که گفتم مال این بود. استیحاش نکنید لا فائده تفی ولش کن، نه کار داریم باش. حالا آیا خوند اول یه جواب نقضی میده. پس چی شد آقا؟ حالا رسیدیم به این سوال که مقدمه ثانی که مصدر اصل کلام است یعنی چی؟ آخوند میگه اول، نکته اول، ما قبول نداریم اجماعی. این که مصدر اصل کلامه، خود این قاعده اجماعی رو قبول نداریم. خب این واضحه. ببینید دیگه الان رفتیم سراغ مقدمه دو ها، کامل رفتیم تو مقدمه دو. ما اینو قبول نداریم. چون ما همه میدونیم کوفیین قائل بودن که فعل ماضی اصل کلام. دو، منظور چی بوده تو اصل کلام؟ اصل کلام بودن یعنی چی؟ آخون میگه چیزی که بین پله ها، چیزی که ابتدا به وضع شخصی وضع شد، بعد به ملاحظه او وضع شخصی یا نوعی برای قالب‌ها و حیات مختلف با حفظ ماده واحد اتفاق افتاد تو ادب چیست؟ یعنی اصل کلام. دوباره جمله رو تکرار میکنم، چیزی که ابتدا به وضع شخصی شد، وجود شد، بعد به ملاحظه و مقایسه با او حیات و قوالب مختلفی شکل گرفت، حالا یا به وضع شخصی یا به وضع نوعی، که اون ماده که در او وضع شخصی بود در اینا هم بیاد. حالا اول خود چه بفهمید تو برید سراغ لوازمش. این یعنی اصل کلام. دقت کنید یکم، این جمله معلوم شد دیگه. ما میخوایم ابتدا یه چیزی درست کنیم، بگیم این عمود خیمه، اینم وضعش باید شخصی باشه. آخون داره تأکید میکنه محال وضع شخصی، اینو بکوب اینجا. بعد بگو حالا به قیاس با این سائر قوالب، که این سائر قوالب ممکنه وضعشون شخصی باشه، ممکنه وضعشون نوعی باشه، داره شکل میگیره، ماده اون میاد تو اینا شرکت میکنه. یعنی ماده سیالتر از حیات داره میشه. تا حالا شما تو ذهنتون چی بود؟ هیئت سیاله، هیئت تو مشت نمیاد. حالا آخون داره میگه نه، هیئت ها این قالبان، ماده سیاله میاد تو اینا میریزه. اول اصول ما ماده رو میگرفتیم میگفتیم هیئت سیاله، قالب میدادیم بهش. الان داریم این ماده رو میاریم، میگیم این حیات رو بذار، ماده رو بریز تو اینا. خب حالا دقت کنید این تصویر معادله چجوریه. یکم این مفرد میخواد عبارت شو هم یه تیکر بخونیم تا بعد بریم سراغ حرف. یه چیزی ما اینجا داریم، اصل کلام به چه معنا؟ آخون میگه اصل به این معنا که روز اول او بود به وضع شخصی و کسی غیر از او نبود. ثم قوالبی ما درست کردیم اینجا، این قالب ها چه وضع شخصی چه وضع نوعی، ماده او بیاد تو اینا ریخته بشه.
نه
چرا؟ حالا میبینید ما قبل ما روز اول که آمدیم گفتیم حیات وضعشون نوعیه، تو مش نمیان. قسم اول و ثانیه میدادیم به اسماء، اسمایی که با ماده کار میکنن. درست شد؟ حالا اینجا داریم میگیم نه، ماده‌ای که تو اسماء حالش از همه وخیم‌تره. اسماء هیئت بهتر از همه است. حالا ببینیم عبارت رو، عبارت رو ببینیم. نه حالا فعلا گفتم ایشون سعی رفت از اعرابه، گفتم فعلا اجازه بید خودشو بفهمیم تا بعد بریم سراغ لوازمش. قلتو اول اشکال رو نقضید، معنه و محل الخلاف، کی گفته که اجماع داریم؟ اصل کلام مصدره. معناهو حالا اول سؤال مطلب ماشو بفهمیم، چه اجماعی باشه چه نباشه. اصل کلام یعنی چی؟ معنای اصل کلام چیه؟ ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی، او چیزی که پای ثابت پرگاه عمود خیمه شد به وضع شخصی، ثم به ملاحظه این الذی وضع ثانیا تو مرحله دوم. خود این وضع مرحله دوم چه شکلیه؟ نوعیاً او من فعلا کار ندارم وضع ثانیه، او ثانیه چه وضعش نوعی باشه چه وضعش شخصی باشه. چه چیزی؟ وضع سائر و سیق. کدوم سیق؟ علتی تناسبه، اون سیقی که مناسبت دارن با اون موضوع به وضع شخصی پایه اول کار. حالا میگم یه دقیقه گفتم یه دقیقه تمام صبر، اما اول قید کردم صبر کنید. خب چی ان اینا اون ثانیا؟ من میاره برای بیانشون، مما جمع اون چیزایی که جمع اون چیزها رو مع اون وضع شخصی اول. آقا نگاه کن دست منو، پای اول پرگار شد وضع شخصی، این وضع شخصیه لهو مادتون و هیئتون، این به وضع شخصی شد، بذارش کنار، اضافه دارم میکنم به اطلاعات، این پله یک شد لهو مادتون و هیئتون و صیغتون، این وضع شخصی، این پله یک. دو، حالا بریم تو وضع مرحله ثانی. تو مرحله ثانی قوالبی داره وضع میشه، این قوالب سواء اون کانه که وضعشون شخصی باشه یا نوعی باشه، این قالب ها چه اشتراکی با این اولیه دارن؟ این قالب ها ما موصول میشه این قالب های دومی، وضع دوم. مما جمع این قالب ها را، با کی جمع این قالب ها را؟ معون پای ثابت پرگار اولیه وضع شخصیه. چه چیزی جمع؟ ماد دتو لفظن ماده که متصورتون، این ماده این چنین صفت داره، متصور است فی کل منها، از این منها این قالب های وضع ثانی و منها قالب وضع شخصی اول. اون ماده، خب میشه وضع شخصی رو گیر کردیم دیگه، او قاله اون ماده، اون ماده جمع اون ماده را بین همه اینها، هم از جهت صورت هم از جهت معنا، اون هو المصدر او الفعل، اون ماده مصدره یا فعله. این سواله. پس آقا اصل کلام به چه معنا؟ خلاصه کنید، ما یه چیزی میخوایم اول کار میخوایم بکوبیم، بگیم از اینجا زمین ها، زمین رو دیگه میخواید متر کنید، با این متر کنید، این مبدع مختصاتیتون باشه، بعد رو این مبدع مختصات بقیه چیزا رو، بقیه مقیاس ها رو، بقیه اندازه گیری ها، همه چی با این باید مقیاس بشه. میخوایم ببینیم این مصدر بوده یا فعل ماضی بوده، که هر کدوم که باشه حالا از او به بعد به اندازه گیری با او میایم هیئت هایی جعل میکنیم، میایم حرکت های ثانوی انجام میدیم. ممکنه اینا وضعشون شخصی باشه، ممکنه وضعشون نوعی باشه. یه لحظه یه جمله تمام کنم، یه جمله آخر. توی کلام آخوند، توی کلام آخوند دو سه تا مطلب خوابیده. میخوام یکم بیشتر تصورش کنید. مطلب اول آخوند فرض کرده جوامد هم هیئت دارن، اسماء ذات هم هیئت دارن، مصادر هم هیئت دارن، همه چی هیئت داره تو ادب. یک و ماده مثل حیولای اورای بین همه ایناست، هیچ وقت بی صورت نیست، بی هیئت نیست، حتی تو وضع اول، حتی تو سایر اوزا. دو، نکته دوم، اون با توجه به نکته اول ممکنه این سایر اوزا توشون اسم مصدر هم باشه. اسم مصدر هیئت داره یا ماده؟ هر دو. هیئتش چه شکلیه؟ وضع نوعی داره. ممکنه ما تبادل اون وضع شخصی باشه. یعنی چی وضع شخصی؟ یعنی شما در مورد مصدر که اول کار بود، اسم بود، جامد بود، چه جوری بود، چه شکلی بود، خصوصیاتی داشت، اومدید گفتید وضع شخصی اما هیئت داره دیگه. حالا مثل ای اسم مصدر هم هست. اسم مصدره باز هیئت داره. جنس وضع اسم مصدر از نوع جنس وضع همون پای ثابت برگاره ماه. او که وضع شخصیه، اینم وضعش میتونه شخصی باشه. ممکن حیات افعال دیگه باشه، وضعشون وضع نوعی باشه. اینم دو. سه، وضع شخصی دقت کنید، وضع شخصی یا نوعی مسئلتون، هیئت داشتن مسئلتون اخرى. خب برگردیم، برای اینکه ذهن حساس بشه، برگردیم به اون تعریف وضع شخصی و نوعی. وضع شخصی و نوعی از کجا شکل گرفت؟ وضع شخصی و نوعی تقسیمات الوضع به حسب لفظ بود فقط، یا تقسیمات للوضع به حسب لفظ اما به ما له من المعنا؟ اینجا آخوند داره به ما نشون میده یه معنا داریم، یه لفظ داریم، یه هیئت داریم، یه پرونده ای داریم به نام وضع. وضع رو چی داره اتفاق میفته؟ اینطور نیست که وضع به آنچه که مورد نطقه متعلق بشه. آخوند داره فرض میگیره میشه وضع رو برای خود ماده قرار داد اما اندن نطق نیاز به هیئت پیدا کنه. لذا یه اولیه وضعش وضع شخصی بوده اما دارای هیئت هم بوده. میگه وضعش وضع شخصیه اما مادهش تو سایر حیات میاد. پس میتونه اون هیئت معنا نداشته باشه چون وضعی نشده. اگه وضع کردی بگو وضع یه موضوع میخواد، یه موضوع اونلن. آقای کمالی دارم تولید میکنم نظر حضرت امام از کجا در اومد؟ ای عبارت آخوند. آخوند داره توی فرد، توی فضا میگه اولیه وضع شخصی داره اما یه ماده ای داره، مادهش میره تو بقیه. شما میگه آیا آخوند خوش وضع مرکبات؟ شما باید بگی هیئتش یه وضع داره، مادهش هم؟ میگه نه، یه وضع شخصی داره اینجا، مادهش میره تو بقیه، یکی هم بیشتر میوزن. یعنی هیئت من فقط به خاطر نطق آوردمش و از این نکردم که بخواد معنایی اضافه کنه. یعنی محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق نائینی، محقق بروجردی، چهار تاتون اشتباه کردید. همه به اینجای حرفای آخوند و تو درس خارج که میرسن میگن آقا سوال، اون موقع باید ببینیم هیئت فعل، هیئت مصدر چه معنایی داره. بعد سعی کردم فرق مصدر و اسم مصدر رو تو هیئتاشون به دست بیارم. آخوند میگه بابا من دارم توضیح میدم، میگم خودم دارم بهت میگم، میگم این وضعش وضعه، یه وضع هم بیشتر نیست، او یه وضع هم ماله ماده است، ماده‌ای که در سایر حیات میاد اون هیئتش فقط برای نطقه. کجا؟
مثلا میخوام چند سه تا معنا میتونم از این ریشه
میگیم، میگیم حالا جلوتر میرم آخوند اونم جواب میگه. آخر کار فقط هیئت مصدر نیست که برای تنطق اومده و وضع مستقل نداره، ممکنه توی اثنا هم حیات دیگه این چنین،
یعنی حیات دیگه
لذا گفت وضعه، هم در مورد این گفت وضع شخصی، هم در مورد این حیات بعدی داره میگه وضع شخصیان او نوعیان. پس الهیئت علی قسمه، یه جنس هیئت های مناجاتی مثل هیئت حاج منصور، الهیئت علی قسمه، یه جنس هیئت هایی که وضع دارن، بگید وضعش وضعه، بگید وضعش وضع نوعی دارای معنا هم هست، مثل هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، ماضی. یه جنس هیئت که اصلا وضع لتنطق اومده. این قصه اگر به ماسه یه مبنای بسیار 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 خوبیه برای تقریر حضرت آیت الله وحید از مبنای محقق خویی در مورد اعتبار و وضع. صلى على محمد وآل محمد. تعرفون با مثلات ابراز عمر نفسانی که آیتون میشه به تغییر آیتون التماس